الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله صلوات یا نبفه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بحث علل دین، گریزی و فاصله از دین بودیم. علل درونیش را که علت واقعی هم همونه، علت واقعی همین علتهای نفسانیه، بررسی کردیم و درمانهای هر کدوم اجمالاً بیان شد. دو آیه هم که برای تثبیت دینداری هست بررسی میکردیم. آیه اول آیه‌ای بود که در خصوصیت یاران امام زمان مطرح شده که ثبات قدم در دین دارن و از دین بر نمیگردن. آیه دوم آیه‌ای بود که در حقیقت تقوای فطری رو تذکر میده. ما یک تقوای فطری داریم و یک تقوای دینی. تقوای فطری اونیه که فرد قبل از اینکه دین بهش عرضه بشه در درون افراد متفاوت هست. شما می‌بینید در افرادی هم که دین ندارن یکسان عمل کردی ندارن. بعضیشون به اصول انسانی پایبند ترن، اونا به دین نزدیکن، خیلی نزدیک ترن. این همون تقوای فطریه، یعنی خداوند فطرت انسان‌ها رو طوری قرار داده که میتونه فجور و تقوا رو متوجه بشه و بعد به فجور تمایل نداشته باشه و به تقوا تمایل داشته باشه. این همین کسی که به این فطرتش پایبند باشه ملتزم به تقوای فطری هست. شما میبینید که در قرآن دو جا صحبت از هدایت قرآنی مطرحه. یه جا میفهمد هدن للناس شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. قرآن کتابیست برای هدایت همه مرد، ولی همین که هدن للناس هست در جای دیگه اینطوری خودشو معرفی کرده که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این متقین همون بخشی از مردمن که تقوای فطری خودشون رو حفظ کردن، به درجاتی حفظ کردن. در مورد مردم قرآن برای همه آمده، اما فرق هدن للناس و هدن للمتقین، فرق کسانی که از قرآن بهره میبرن و کسانی که قرآن برای اونا آمده بهره داشته باشه. قرآن آمده تا برای همه بهره داشته باشه، هدن للناس. اما کیا بهره میبرن؟ در به طور بالفعل از قرآن استفاده میکنن؟ متقین. این متقین هم به معنای مسلمان ها نیست، تازه چون میخواد اینا رو هدایت کنه. این متقین همون متقین به تقوای فطریه، همون الهام فجور و تقوا و گرانه الهام فجور و تقوا شده. این تقوا در جنی همون موارد صحیح، هم از اعتقادیات، اخلاقیات و رفتارها. این دیگه همه میفهمن، معروف و منکر را هم به همین حساب میگن، معروف و منکر. یعنی فطرت این را انکار میکنه، منکر را، و با معروف آشناست و میپذیرش. خب تقوای فطری که تو اون ده فرمان منعکس شده پایه تثبیت دین داریه. یعنی اگر دین رو این امور سالم بود و سوار شد، ساختمان دین مستحکم خواهد موند. اما اگه این موارد موارد الزامی پایه است، پایه های دین داریه، اینا خللی توش وارد بود و خدای نکرد آدم اصلاحش هم نکرد، بعد کم کم ساختمان دینداریش فرو می نشینه و خراب میشه. چون اینا حکم زیر بناها داره برای احکام بعدی. به این خاطر اگر کسی اینا رو مراعات بکنه، اگر بالاخره ببینید رفقا همه ما کم و کسری هایی داریم دیگه، درسته؟ باید اصلاح کنیم. اگر خدای نکرده مثلا یه رفتار ناشایستی داریم، یه مثلا برخورد نامناسبی با پدر مادر داریم، چه پدر مادر حی چه میت، فرقی نمی کنه، اینا باید اصلاح کنیم. چون اینا اموری نیستش که امور جزئی باشه، اینا امور کلی اصلی انسانیه. کسی که اینا رو درش مشکل داشت، یعنی فطرتش رو داره آسیب جدی میزنه. اشکالات یکسان نیستن. یه وقتی اشکالات تو اشکالات جزئیه، مثلا یه ساختمونیه، حالا مثلا فرض بفهمید که شما تو این ساختمون رنگ خوبی نزدی، از اون ارزش اون بنا کاسته میشه، اما خیلی مهم نیست. یا مثلا فرض کنید که میزان، فرض کنید چراغایی که تو این ساختمون کار گذاشته اون مقدار نباشه، اما یه وقتی هست بعضی از امور مثلا این پایه ساختمون اصلا شکست خورده باشه، ترک داشته باشه، یا مثلا جوشکاری نشده باشه درست حسابی، دارد فهمیده؟ این ده فرمان که پایه است، برای چی پایه است؟ به خاطر که ده تا امره که با فطرت انسانی اون گره خیلی محکم خورده، مراعاتش فطرت رو خیلی حفظ میکنه و عدم مراعاتش فطرت رو خیلی آسیب میزنه. اصلا گناه کبیره و صغیره به یک نگاه که اصلا نا نداریم که، درسته؟ یعنی به نگاه خدایی نگاه کنیم همه گناه ها کبیر است. چرا؟ چون عدم اطاعت حق تعالی است. فرقی نداره اون مثلا قتل هم عصیان حق تعالی است، مثلا یک مثلا فرض بفهمید گناه دیگه هم چشچرانی هم همینه، زنا هم همینه. از دید عصیان همگی عصیان هم. اما پس اگر همه عصیانن چرا بعضیا آثار بیشتری داره، عذاب بیشتری داره؟ تو اجتماع هم همینطوره، چون اینا آسیب بیشتری به نفس خود آدم و نفوس دیگه تو اجتماع میزنه. توجه فهمیدیم؟ از این بابه وگرنه شما یک گناه کوچک نمیتونی نگاه کنیم بگید چیزی نبود که. همه گناهان از زاویه دیده عصیان حق تعالی و عدم رعایت شرع مولا کبیر است، اما از زاویه دید آثار گناهان روی نفس، روی جامعه، روی مثلا آینده فرد و دیگران، این البته صغیر و کبیر میشه. و چون این امور آثار فوق العاده داره، اینا تو پایه گناهان قرار میگیره، تو پایه موارد قرار میگیره. یعنی آسیب به اینها آسیب حیاتیه که بعد تو جاهای دیگه خودش رو نشون میده. مثل همون بحث دینگوریزی بود که عرض کردیم، دینگوریزی وقتی که باشه، اون یکی از همون عرضی که راجع به دینگوریزی بس ارتباطش با سایر معاصی، با سایر ناهنجاری ها که عرض کردیم که جزء مباحث ضرورت بحث دینگوریزی بود. مثل همون که حکم منشئیت داره، این گناهان هم منشأ میشه برای آسیب های بعدی. این شما مثلا اگر یک کسی بیاد برگای درخت رو همه رو بچینه، درخت حیاتش از بین نمیره، ولی یکی بیاد ریشه ها رو بزنه، اینا حکم ریشه ها رو داره برای اون سلامت نفس. آسیب به اینها به سایر قسمت ها هم آسیب میزنه و حفظش باعث به اصطلاح حفظ و حراست سایر امور مربوط به دین میشه. خب اینو داشتیم میگفتیم که در سوره هم انعام و هم در سوره اسراء این موارد دهگانه را خداوند تذکر فرموده. در سوره انعام اینجوری بود، یک و دوشو گفتیم، یکش بحث تعهد به خداوند، باور به خدای واحد و عمل بر اساس باور به خدای واحد بود. دومیش بحث احسان مطلق، احسانش مطلقه به والدین به صورت مطلق، هم احسانش به صورت مطلق، هم والدینش هر کی بودن به صورت مطلق. و بالوالدین احسانا بود. ببینید همین حکم ساده بالوالدین احسانا که فکر میکنیم خیلی ساده است، این به نظرتون در این سطحی که قرآن مطرح کرده این یه حکم عقلیه یا نه؟ عقلی هست یا نه؟ عقلیه یا نه؟ این قطعا عقلی نیست، این حکم از احکام فوق عقلیه. چون عقل محاسبگر به اصطلاح عقل تجربی، عقل رشنال چی میگه؟ میگه پدر مادری که به من مثلا خوبی کردن، منم حقشون رو ادا میکنم، اما اگر نه، خب نه دیگه، حقی بر من ندارم، درسته نه؟ و به همین خاطره که پدر مادرهایی که بچه هاشون رو تو صغر سن میذارن توی شیرخوارگاه و نمیدونم مهد کودک و چندم اینا، بچه هم اونا رو تو کبر سن میذارن کجا؟ سرای سالمندان. دقت فهمیدین؟ چه برسه به این که پدر مادری بهش ظلم کرده باشن؟ این عقل محاسبگر که عقل تاریک، عقل منور نیست البته، میگه نه چه حقی به من داره، منو پس انداخته نه به هم رسیدگی کرده، نه تربیت هم کرده، نه لندم پولی به هم داده، پول داشت به من نداد. چقدر دعوا سر همینه؟ میگه پس به گردن من حقی نداره. به طریق اولا اگه پدر مادری احیانا ظلم کنن به بچه، اینا میگن هیچ حقی ندارن، تازه من باید یه جبرانم بکنم بدیاشون. ولی آیه چی بود؟ میگه پدر مادری بود، میلیاردر بود، تو داشتی مثلا از گرسنگی له له میزدی، نداد پول بهت، احسان بهشون برداشته نمیشه. یعنی عقل نمیفهمه، فوق عقلیه اینا. عقل تا یه سطح همراهی میکنه، تا یه مقدار. بعد میگه این کار و بالوالدین احسانان چه کار میکنه؟ عبودیت شما رو قوی میکنه. در راست همه دین در راستای چیه؟ در راستای عبودیت، در راستای وصول به خداست، رجوع به حق تعالی است. هیچ چیز از دین در یه راستای دیگه نیست. هیچ جا دین دو شاخه نیست. همه جا وحدت. یرید الله لیطهرکم. خدا میخواد شما رو پاک کنه. میگه تو کار نداشتاش اون چه کار کرده. میگه تو نمیخوای رشد کنی. فعفو وصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. عقل میگه اون به من بدی کرد، منم باید جوابشو بدم. اون امر فوق عقل چی میگه؟ میگه تو اگه جوابشو دادی، تو هم میشه یکی مثل اون دیگه. چقدر این آیه لطیفه. و جزاء سیئتن سیئتن مثلها. فقط کسی که پاسخ یک بدی را مقابله به مثل کرد چیه؟ اونم بدی کرده. گرچه این چیه؟ مباهه. یعنی یکی زد تو گوش شما، شما حق دارین یکی بزنید تو گوشش قصاص بکنید. ولی میگه که اون ظلم کرد، گرچه این ظلم فقهی نیست، اما ظلم به نفس کردین با این عدم گذشت ها. نفس خودتون رو پست میکنه. اگه میخواد کسی توسعه پیدا، برنده واقع اونه که ببخشه. فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. این آیه میتونست اینجوری بگه، یعنی بعد اینجوری میفرمود و جزاء سیئه مثلها، یا به مثلها. ولی به جایی که بفهمند و جزاء سیئتن به مثلها، میفهمند و جزاء سیئتن سیئتن مثلها. میخواد نفوس رو ترغیب کنه به چی؟ به اون کرامت ها برسن، به اون کرائم اخلاقی، مکارم اخلاقی، بلند طبع بشن، نه اینکه پست بشن. تا یکی یک نیشی بهشون زد، اونا هم یک دونه گازش بگیرن. میگه این که رفتار حیوانی شد دیگه. بله، عرض به خدمت سروران که پس اینا میگه که اگر من گفتم احسان مطلق ولو پدر مادر شما رو سر راه گذاشتن، ولو که این نطفه حرام بوده ها، اصلا پدر مادر عقد شرعی نخونده باشن، ولد ناپاک بوده باشه، میگه اگه فهمید این دوتا پدر مادرشن، احسان برداشته نمیشه. خیلی عجیبه احکام اسلام. تا که هر کی باشه میگه من پدرم پیدا کنم، پدرشو در بیارم. این حکم دوم بود. حکم سوم به این یک نکته دیگه هست، این وسط بد نیست باز تذکرش. حق فرزند مقدمه یا حق پدر مادر؟ از حیث زمانی حق فرزند مقدمه. اگه چرا؟ چون بچه که به دنیا میاد که تکلیف نداره، به بلوغ نرسیده که، مکلف نیست. اول حق به گردن والدین میاد که اون به دنیا آمده، یه ارتباطی برقرار شده، ارتباط پدری فرزندی، مادری فرزندی، یه طرفش مکلفه که پدر و مادر باشه، یه طرفش هم غیر مکلف که فرزند باشه. این فرزند حق داره بلا تکلیف در ابتدا، تکلیفی نداره. یعنی این تذکرم میده ادای حقوق باید از طرف پدر و مادر شروع بشه. وقتی اون بعد به بلوغ رسید، البته اون تکلیف پیدا میکنه. خب حالا اگر در سن بلوغ این فرزند احساس کرد که حقش ادا نشده، ظلم بهش نشده، عقل چی میگه؟ میگه اونا تکلیفی داشتن در مقابل من ندادن دیگه، بنابراین به میزانی که به من لطف کردن منم پاسخ بهشون میدم. این پدر مادر که زندگی منو خراب کردن، چه کردن؟ حالا به خیال خودش، خیلی وقتا هم خراب نشده ها، تو خیالات خودش، هر کسی ببینید رفقا در عالم خودش، تو ذهن خودش رو چی میبینه؟ محق میبینه. به همین خاطری که تو دعوا کوتاه نمیان افراد، اون واقعا تو عالم خودش رو محق میبینه. خب بعد اسلام میاد جلوی این منطق را میگیره که اونا کوتاهی کردن، پس منم کار باشون ندارم. میگه همینقدر که در وجود تو دخیل بودن، در این واسطه فیض به دنیا آمدن تو بودن، کفایت میکنه. گرچه در رشد تو اون وظیفه‌شون رو انجام نداده باشن، اینجا مقابله به مثل نداره، تکلیف مطلقه. یک داستانی هستش که یک مسیحی بود، یار امام صادق علیه السلام. ایشون مادرش هم خب مسیحی بود دیگه، این مسلمان شده بود، مادر مسیحی بود. بعد خدمت حضرت رسید، گفتن که اولین کاری که باید بکنی، گفتش که خب حالا من مسلمان شدم چه کارا بکنم. حضرت مهمترین تأکیدی که کردن به این جوان، احسان ویژه بود به پدر و مادر. بعد میدونید دیگه، قبلا با منطق عقلیش دیگه لازم نبود بیشتر احسان کنه، که داشت همون کارهایی رو میکرد که باید میکرد دیگه. ولی این رو تذکر دادن که این منطقه که داری رو باید بذاری کنار، بعد نمیشه مقابله به مثل اون. این مادرش احساس کرد از رفتار پسر، از این سلوکی که با مادر پیدا کرده، که یک سلوک جدیدی، یک رفتار جدیدی با یکی جدید آشنا شده، اونقدر محسوس بود. بعد گفتش که بچه جون، این چه با کی رفیق شدی، کجا میری، چه دینی پیدا کردی؟ یه پیرزن مسیحی که از وقتی که از دین ما رفتی، به جایی که خب بی‌اعتنایی کنی، ما در نظر تو کافر شدیم دیگه، احسانت بیشتر شده. بعد این گفتش که مثلا فرماشاد آقا رو عرض کرد. بعد مادر گفت این شعار انبیاست. مادر فهمید، گفت عقل بشر به اینجا نمیده. عقل بشر میگه خب دین تو عوض کردی، اون آدم کافریه دیگه، مثلا فسق نجسه، پس در حد اقل ارتباط باش باش. عقل اینو میگه دیگه، نه؟ وقتی که فهمیدین یه نفر اشتباه میکنه، ارتباطتون باش گرمتر که نمیشه. فهمیدین تا دیروز اشتباه میکردین، مثلا مسلمون بوده، فرض ما بیایم از مسلمانی بریم بیرون، مسیحی بشیم، بعد دیگه دیدمون به مسلمان ها چی میشه؟ منفی میشه دیگه. وقتی که بفهمی یه نفر در اشتباه، در گمراهی، زلالت، مثلا اینا، سستر میشه ارتباطه بود. میگه این عقل نمیفهمه که من رو تو حالا گمراه بدونی، بعد به جایی که بی‌اعتنا بشی، اعتناد بیشتر بشه. این حرفا حرفای انبیاست. عقل بشر همینه دیگه، همین که الان عرض کردم. مادر فهمید عقل بشر به این حرف ها نمیزه، گفت این که تو رفتی سراغش این پیغمبره. گفت نه این پیغمبر نیست، امامه. گفت نه بچه این حرف ها حرفه پیغمبر دیگه. بعد توضیح داد که امامت و نبوت یک شجره واحد است. خلاصه این مادر گفتش که من چجوری میتونم مسلمان بشم؟ بعد شهادتین رو بهش تلقین کرد. البته شهادتین غلطه ها، شهادات سلاس، ما شهادتین نداریم، از این حرف غلطیه شهادتین. شهادات، شهادات سلاسه، شهادت به خداوند، به نبوت و به امامت. اینو در قرآن هم داریم ها. در قرآن وقتی که سحره فرعون ایمان آوردن، خدا اینقدر از شهادت اینا خوشش آمده، در دو جا در قرآن شهادتشون رو ذکر کرده. چی گفتن؟ فالقی السحره ساجدین، قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون. مگه رب موسی غیر از رب هارونه؟ یکی دیگه. اگر اذعان به هارون موضوعیت نداشت این کلمه میشد لغو. اقرار، اعتراف، شهادت به هارون موضوعیت داره، قرآن چیزی اضافه نداره. اتفاقا جالبه تو سوره طه که اصلا هارون رو هم مقدم آورده، قالو فالقی السحرة سجدا قالو آمنا برب هارون و موسی، که هر کدوم از این دو جا یک نکته داره که چرا مقدم آجای صحنه واحده دیگه، در یک سجده واحد که نمیتونن دو جور حرف زده باشن. این نکته داره که فعلا بهش کنم. قرار از این که شهادات سلاس، این مادر شهادت داد و بعد همون روز گفتش که ببینم بچه جون یه بار دیگه، به نظرم یه نمازی هم ازش گفت، حالا بعد چیکار کنم؟ بعد گفت نماز باید بخونی، یه نمازی هم خون. بعد دوباره مثلا چند ساعت بعد شد، گفت یه بار دیگه به من بگو بعد چی بگم. باز دوباره شهادت رو بهش تلقین کرد و این مادر همونجا مرد. در فهمیده چه کار میکنه احسان به والدین؟ آثار داره. به ما اعمال رو در همون جای خودش زندانی میکنیم، میگیم الان مثلا زدم تو گوش این فرد ناراحت شد تموم شد. نه، این امر تو نفس بنده اثر داره، تو نفس ایشون اثر داره، تو نفس تمام عالم اثر میذاره، منتها ما متوجهش نیستیم. یک عمل تو کل نظام هستی اثر میذاره. قبلا این مثال زدم، ببینید فرض کنید اینجا رو همه رو توپ گذاشته باشیم، بین توپ هم هیچ فاصله نباشه، خلع نباشه، نظام وجوده، بینش خلع که نیست، درست شد؟ اگر یک توپ رو در یک گوشه از این به اصطلاح زمین تکون بدیم چه اتفاق میفته؟ تمام توپ ها تکون میفته. انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا. این که اگه این ارتباطات نباشه اصلا این دروغ میشه دیگه، یه نفر کشته که مثل همه مردم نیستش که. خدا داره از یک حقیقتی باز فرا عقلی به ما خبر میده، اینا رو عقل نمیرسه. عقل میگه حالا من یه بچه منگل 6 ماه را کشتم. قرآن میگه چی؟ فکأنما، نمیگه که یه عالم ربانی رو اگر کشتی که گویی همه مردم رو کشتی، که انه من قتل نفسن، یه نفس باشه، گرچه یه بچه یک روزه عقب افتاده ذهنی باشه. مگه حق داره کسی اینو از بین ببره؟ نفسه، گرچه سقط جنین باشه، نفسه، اون نفس دمیده شده. حالا این با چه رفتار غلطی، با چه پشتوانه منفوری، من که احساس میکنم از رگه های صهیونیستی پشت سرش هست، برن یه هزینه به خانواده ها تحمیل کنن که شما بیاین آزمایش ژنتیک بدین که بعد بچه هاتون رو بگیم هی سخت کنین. مگه بچه مونگول شد حق سخت کردن داره؟ جنایت اینا. اگه شما بدونین، علم یقینی داشته باشین، یه بچه میاد کر، کور، لال، چه میدونم فلج، منگل، حق سخت نداره کسی، حرامه. همون مقدار که اگر بدونید این بچه میشه علامه طباطبایی گناهه، به همون مقدار این بچه هم گناه. اگه این طور بود که خداوند میفهمد اگه یکی اشتباهی کرد، مثلا مرتکب فحشا و زنا شد، نطفه منعقد شد، خب قتلش کنه دیگه، سختش کنه. همون مقدار کسی که نطفش به حرام منعقد شده، سختش حرامه که یه عالم ربانی بچهش رو بخواد سخت کنه. فرق نداره که. اینا احکام فوق، عقل نمیفهمه اینا رو. عقل میگه چی؟ میگه قانون سخت جنین آزاد، به سخت کنید. از سال 1976 قانون سخت جنین در آمریکا آزاد شد. حتی جنین سالم ها نمیخوام، سخته براش. این عقل بشر. این شعار انبیاست، عقل به اینا هیچ وقت نمیرسه. پسر و دختر تو زمان عقدن از راه حلال، نطفه پاک فرزند ها میاره، بعد رو توهمات و خیالات که حالا بد میشه چی میشه، چی بد میشه، دین را میشکنن، یعنی نفس خودشون رو میشکنن به واسطه توهمات و خیالات. این هست بعد خانواده ها متزلزل میشه. این پدر مادری که یه بچه رو سخت کنه در نفسشون اثر میذاره. این تو نیست گناه کردی و رفتی که، عالم که فرار نداره از توش، چون با کارهامون نفسمون شکل گیری پیدا میکنه، شکل پیدا میکنه. وقتی شکل گرفت، کارهای بعدی بر اساس چیه؟ این شکلی که الان داره. قل کلون یعمل علا شاکلته، همه بر اساس شاکلشون عمل میکنند. شاکلت چی میسازه؟ اعمال و رفتار و افکار و نیات قبلی. خیلی این تو قبل همینطور شکل گرفته، خانواده ها متزلزل شده، اون ننگ اونجا داره اینجا میاد. به صورت انسان جایز الخطا است دیگه، والدین هم همینطورن، معصوم که نیستن، کم و زیاد بالاخره کم و بیش عمدی و سهوی اشتباه دارن، ظلم میکنن، خطا میکنن. بعد افراد بر اساس همین واقعیت موجود رفتارشون رو تنظیم میکنن. اینم نتیجهش میشه یه قوقای بی‌عاطفگی نسبت به پدر مادری که زحمت داره براش. بعد مذاهب مختلف هم چون دست خورده شدن، اون انسجام وحیانیشون حفظ نشده، حرفای غلط تراوش شده از اون دستکاری کنندگان، تحریف کنندگان توش راه یافته. اینی که حرف صحیح و غلط وسطش هست، اینی که قوت و چیزش، قوت اون حرفای وحیانیش هم کم شده، دیگه مسیحیت نمیتونه جلوشونو بگیره. اینی که کار کرده اسلام رو ندارن به هیچ، اون نمیتونه نفوذ کنه در ضمن اینکه اصلا اون مذاهب دیگه این نگاه عام وسیع و عمیق اسلام رو به هیچ عنوان ندارن. ما معادل بالوالدین احسانا تو هیچ دینی نداریم، ما تو هیچ دین داشتیم تو اسلام حضرت مسیح، اسلام حضرت یهود، حضرت موسی، اسلام حضرت ابراهیم، حضرت بوده، اینا تحریف کردن به اندازه خودشون تغییر دادن. یعنی اونجا احسان به پدر مادری که اون دین را داشته باشن مطرحه. یعنی اگه پدر مادر کسی که مسیحی معتقده یا یهودی معتقده پدر مادرش کافر باشن احسان نداره، تو اون نگاه اون دینا نداره. این احکام بین المللی اسلامه، یکی احسان به والدین، یکی وفای به عهد، یکی هم ادای امانت. ادای امانت، وفای به تعهدات و احسان به والدین عامه، یعنی با کافرم اگر بود بفهمد ادای امانت کن. تعهداتی بینتون بسته شده بهش پایبند باشه. اینا ولو با کافر باعث انسجام میشه. اگر زن تعهدات خودش رو نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن اینا انجام بده، خانواده چی میشه مگه؟ این بحث دومی که به والدین احسان باشه. بعد حکم سوم بحث حقوق فرزنده. ولا تقتلوا اولادکم من املاقن نحن نرزقکم و ایاهم. فرزندانتون رو به خاطر فقر نکشید. این تعبیر در دو جا در قرآن آمده، یکی در اینجاست، یکی هم در یه جای دیگه. در اون جای دیگه میفرمد ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اینجا میفرمد ولا تقتلوا اولادکم من املاق. این نشون میده دو تا حالت وجود داشته. اول اینو شاید قبلا هم عرض کردم تو محافل دیگه، این که میگن اعراب دختر میکشتن، این نبوده صرفا دختر بکشن، نه، هم دختر میکشتن هم پسر، دقت فرمودین، منتها در سه موطن فرزند کشی داشتن. یکی برای بت‌هاشون، این که بفرماید قد قتل الذین، قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم. چقدر آدمای تباهی شدن، چقدر اینا خسارت دیدن که بچه‌هاشون رو سفاهت کشتن. اون سفاهت چیه؟ در جای دیگه این رو توضیح میداد که میفهمد که بنا زینه چی؟ قتل اولادهم شرکاؤهم، قسمت اول آیه یادم نیست، برای شریکان خدا به پای بت‌ها اینا فرزند میکشتن، اولادهم را میکشتن، نه بناتهم. یعنی قربانی پای بت‌ها یکی از کارهایی بوده که میکردن، میخواد دختر باشه میخواد پسر باشه. این یک مورد که هم دختر بوده هم پسر. مورد دوم از همین فقر بوده که اینجا میفهمن ولا تقتلوا اولادکم، نمیفهمن بناتکم. وقتی که در فقر شدیدی به سر میبردن بچه‌هاشون، چه دختر چه پسر، میکشتن اینا. اینه که بعد از توصیه به فرزند میاد سراغ پدر مادر، توصیه بهشون میکنه که میفهمد که خب من به فرزند گفتم ظلم شما رو نادیده بگیره، اما شما هم هیچ گونه ظلمی نکنید، شما تکلیف دارین دیگه. شما ببینید این جاهلیت جدید کم از جاهلیت اون وقت نداره دیگه. آمار سقط جنین رو ملاحظه کنین، اصلا وحشتناکه. به خاطر چی؟ به خاطر هوای نفس. باز خدا پدر مادر اون عرب جاهلی رو بیامرزه. چی میگفت؟ میگفت من این خشیت املاق و من املاق، دو مورد بود، سومیش کشتن دختران بود که مثلا و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الناس من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب. وقتی خبر دختر میدادن به خاطر اینکه جنگ ها و اینا بود بعد اسیر میشدن، اون غیرت و تعصبشون اجازه بهشون نمیداد، ناراحت میشدن که حالا دختردار شدن، هم نمیتونه بجنگه، هم سرباره، هم مگه مثلا به دست قبیله بیفته ناموسش مثلا میشه کنیز اونها. و این میگفت همین اول بکشیمش بهتره تا اینجوری بشه. توی قتل بر اساس فقرشون اینطوری بود. در اونجایی که میفهمد لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، یعنی هنوز بالفعل اون مقدار فقیر نشده، میترسه از فقر، اوضاع خوب نیست، میترسه همینجوری پیش بره مثلا خیلی وضع مثلا خورد و خوراکش اینقدر پست بشه که دیگه این بچه هاش از دست برن. ولی لا تقتلوا اولادکم من املاق، یعنی همین الان در بالفعل در حالت چیه؟ فقر شدیده که نون نداره بهشون بده. مثل این موردی بود که پدری به خاطر فقر سه تا بچه خودشو کشته بود تو همین چند سال پیش تو روزنامه هم نوشته. این اون من املاقه. بعد باز خدا پدر اینا رو بیامرزه، حالا پدرشون هم کافر بوده، خدا نیامرزش البته، داد فهمیدی؟ میگه بچه‌م داره جلوم خورد خورد آب میشه، تحمل دیدنش ندارم. رو فشار و محبتی که به بچه داشته این کار میکرده، این نه، برای که راحت باشه خودش داره سخت جنین میکنه، این خیلی پستیش بیشتره. این که قانونی شده، حتی سخت جنین ما هم نداره ها، میدونی تو کشورهایی که آزاد شده سخت جنین اینطوری نیست، فقط بگن تو ماه اول، حتی اگه مشرف به تولدم بود دو روز دیگه میخواد متولد بشه میتونه سخت کنه. اینه که حتی همین محققین غربی هم که پایه و اساسشون فرد محوریه دیگه، به جای خانواده محوری فرد محوری شده و این نتیجه شده گسیختگی خانواده، اینا رهبرانشون اصلا کسایی بودن که عاطفه نداشتن و یک آدم های عجیبی بودن. بعد اینا کیان؟ اینا کسایی هن که امروز برای ماها الگو هن. این مثل ژان ژاک روسو، این ژان ژاک روسو یک کتابی داره به نام قراردادهای اجتماعی، از کسایی که اندیشه هاش در جهان معاصر خیلی نفوذ داره، یه بخش زیادی از پایه های اجتماع کنونی جهانی رو اندیشه های ایشونه. ایشون خودش تو زندگیش داره که 5 تا بچه میاره، هر 5 تا رو میده یتیم خونه، هیچ کدومو بزرگ نمیکنه. بعد استدلالش هم اینه، میگه بزرگ کردن بچه ها مسئولیت اجتماع، مسئولیت من نیست، جامعه وظیفه داره که افرادی که توش هستن، دولت، قوانین، اینا، پانسیون ها، اداره شون کنن دیگه. اینا شدن الگوهای ما. بعد میگه من وظیفه نسبت بهشون هیچی ندارم، هیچ وظیفه اینم. خب این بیرحمی میاره دیگه. عرض کردم همون 11 سال پیش بود حدود 15,000 تا 25,000 نفر آمار دادن دیگه، پدر مادر کشته شدن تو گرمای شدید، بچه هاشون کجا بودن؟ زحمت داره دیگه، این پدر مادر رفته بودن مسافرت تفریح، با علم بر این که اینا تو سختی بودن، با شکنجه مردن و 12,000 نفر تو فرانسه بودن، 13,000 نفر هم در بقیه اروپا، فاجعه انسانی شکل گرفت. بعد فیلم درست میکنم به بنده و شما نشون میدن که برای نجات یک لاک پشت و رسوندنش به اقیانوس چه کارهایی انجام شد. اینو بیشتر به بازی دادن اذهان سطحی شبیه هست این کار. این نکته سوم که میفهمند که شما بچه هاتون رو گرچه دارین در یک فقر شکننده هستین، نکشین. تقتلو ولا تقتلو اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم. چهارم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. چهارم این حکم بحث اینه که به پرهیز از فحشا. این باز یک نکته دیگه یادم اومد. ببین تو چین به بچه پسر خیلی علاقه‌مند بودن. کلن نمیدونم این چه مرضیه، به یک جنس علاقه‌مندی بیشتر، مثلا حتما میخوان مثلا بچهشون پسر باشه، حالا که حتما دختر باشه. بعد با همون طب سنتیشون و اینجور موارد آمدن چیکار کردن؟ یه بچه هم بیشتر حق نداشتن بیارن خانواده چینی. بدین تا چندین سال تکفر، حالا اینجا میگفتن دو تا کافیه، اونجا میگفتن یکی فقط. بعدم جریمه داشت، یعنی جریمه های محرومیت از حقوق اجتماعی. بعد اینا میخواستن یه بچه داشته باشن، با این فرمولای طب سنتیشون و طب چینی و اینا یه کاری میکردن، حداقل اونی که میخوایم داشته باشیم مرغوبه باشه دیگه، پسر باشه. دستکاری کردن، حالا وضعیت جمعیتی چین به هم خورده، تعداد مرداش بیشتر. اینی که قرآن میفهمد که به آنچه خدا داده راضی باشین، میفهمد بعضی ها رو بهشون دختر میده، یحبو میفهمد این هدیه است، یحبو لمن یشاءو اناسن و یحبو لمن یشاءو ذکور. یه هبه است، هر چی باشه خوبه، چون هدیه خداست. ما بچه رو چی نگاه میکنیم؟ تو نگاه خودمون میگیم نونخور. نونخور یعنی چی؟ عامل زحمت. قرآن میگه هبه است، یه چیزی به خانواده شما آورده، چیزی کسر نمیکنه، چیزی اضافه میکنه. دیده غلطیه که گاهی وقتا به این معنا هم تذکر داده خداوند. راجب همین بحث اینکه بچه ها رو نکشین بعد رهنمود داده، فهمن که خلقت الهی که شکل گرفت دیگه مال شما نیست که بگین مال خودم میخوام از بین ببرم. کشتن یک جنین فرقی نداره با کشتن یک آدم دیگه، از لحاظ فقهی فرق داره، احکامش فرق داره با اون، اما از لحاظ واقعیت و حقیقت آنچه اتفاق افتاده چیه؟ یه نفسی رو آدم قتل کرده دیگه. وقتی که نفس دمیده شد تو چهار ماه و نیمگی فرق نمی کنه دیگه. که حالا به جای به خاطر مسائل مادی، مشکلات مالی یا به خاطر هر مشکل دیگه آدم حق قتل نداره دیگه، مجوز نمیشه هیچ کدوم از اینا. اینو میگم چون مشکل زیادیه تو جامعه خودمون. مسئولیت حفظ دارن دیگه، چه ترس از فقر باشه چه در حال فقر باشه. حالا چی میگه؟ باز عقل ظاهری چی میگه؟ میگه حالا که اشتباه از دستمون در رفت دیگه، حالا چاره این اسمیم سخت میکنه. در نگاه شریعت سفت از روز اول حرامه ها، یعنی اگر نطفه منعقد شد سفتش دیگه میشه حرام. بعضی فکر میکنم میگن هنوز که روح دمیده نشده، از انعقاد نطفه سفت حرام. میگه نطفه منعقد شد، این خلقت شکل گرفته، حق نداری خلقت خدا رو متوقف کنی. بعد اشتباه روی اشتباه روی اشتباه بعد روی اشتباه. به فرض که بچه از دست در رفت، به فرض که آدم مثلا با گناه سبب انعقاد یک نطفه شد، اشتباه که با اشتباه بعدی با قتل که اون پاک نمیشه که، اشتباه با اشتباه جبران نمیشه، با توبه با برگشت با درست عمل کردن جبران میشه. بعد این منطق ظالمانه که حالا چون پول نداریم حکم قتل رو صادر کنیم، این نگاه به فرزندان منتقل میشه ها، قطعا منتقل میشه. اینطور نیستش این نگاه همجا بمونه، دفن بشه. بعد بچه ها چی میگن؟ میگن به میزان منافعی که ما داریم حقوق شما رو میدیم، منفعت نداریم برای ما، خب ما هم نمیدیم دیگه. اینم همینطور بود دیگه. این درس غلطیه که والدین با رفتارشون به بچه ها منتقل میکنن، اونا هم خوب درسشون رو میگیرن. بچه ها عکس برداری میکنن از رفتار ما. لازم نیست حتما یه مادری که ترس روی جلوی بچه‌هاش بگه وای من ترسیدم، حالش به بچه‌ها منتقل میشه. به همین خاطر گفتن خودتون رو تربیت کنه، حال بنده و شما به بچه‌هامون منتقل میشه. یه بار دیگه هم اینو عرض کردم که اون روایت اگر همینطور باشه صحیح هم باشه که فرد آمد گفتش به این بچه من بگین خورما نخوره، گفتن برو فردا بیا، حضرت که اونجا در حال خورما خوردن نبودن که. اگر این منتقل نمی شد، این فرستادنش که برو فردا بیا کار لغوی بود. با اینکه بچه ندیده بود که پیامبر خورما دارن می خورن که، یا اون روز خورما خوردن. بعد این بچه ها وقتی که اینجوری شکل بگیرن، خودشون یک بمبین علیه خانواده ها، علیه اجتماع. یک روحیه آلوده، منفعت طلب، به میزان منفعت به دیگران رسیدگی میکنن. دیدین دیگه، مثلا توی مثلا با این ارتباط داشته باش، گناه داره، من با اون چه سنمی دارم، نمیدونم مگه با من چی کار کرده تا حالا، یعنی حاضر نیست یه قدم از اونجایی که براش منفعت داره برگرد. این کار، این اصلاح از خانواده شروع میشه که اولش هم از خود آدم شروع میشه تو خانواده. خیلی گاهی وقتا ما خودخواهی ها رو یا کرامت های نفسی رو تو بچه هامون منتقل میکنیم. مثلا یه پولی مثلا پدر مادر به بچه میدن خودت بخوری یا به کسی ندی، یا بچه لعیم بار میاره. خب این نگاه ماده پرستی در حقیقت. خیلی این بنبسته که تجربه تلخش رو تو قبل داشتن، ما داریم عیناً اونا رو تکرار میکنیم. تجربه تلخ این سرای سالمندان، تجربه تلخه. خودشون پشیمونن ها، ما داریم تو کار غلطی که اونا فهمیدن به بنبست هم رسیدن، تازه داریم با سلام و صلوات هی گسترش میدیم سرای سالمندان رو. نمیدن که خداوند تذکرش چند جا در قرآن داده، میگه ببین به رهنمودای من گوش ببین، حتی اگر مؤمن نیستین به اینا گوش ببین، چون این مهربانترین مهربانانه داره حرف میزنه، این مرجع رحمت برای شماست. از خدا مگه مهربانتر هست؟ به خیر و مصلحت شما دارم میگم. بعد از اون طرف با تذکراتی که چه در قرآن چه در جاهای دیگه هست بفهمن اتفاق این فرزند که پاره تن توی بخشی از اعمال صالح شماست. چون میدونیم پرونده اعمال عرض کردم دیشبم بسته نمیشه با مرگ، میگه ادامه وجود تو هنوز تو دنیا هست، چون در حقیقت فرزند انسان عمل آدمه، عمل تربیتی آدمه، فرزند انسان عملش بازه، هنوز فرزند داره کار میکنه. این که در روایت فرمودن که وقتی که انسان میمیره عملش منقطع میشه الا ثلاث، یکیش هم ولدون صالحون ید اوله، فرزند صالحیه که هر عمل صالحی که انجام بده جزء رفتار و پرونده پدر مادرم ثبت میشه. این که میگه اگر نقصی هم داری فرزند بیار فرزندت رو صالح تربیت کن، اون جبران میکن. اگر فرزند تو کوتاهی نکردی تربیت کردی ولی اون ناصالح شد، تو اجر مصیب رو داری، اجر مصاب رو داری. تایی که قرآن میفرمد که چی؟ الذین اذا اصابتهم و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون. صابر خیلی اجر داره نزد خدا، خدا براش رحمت خاص داره. و اولئک هم المفلحون. خب حالا بالاترین مصیبت ها، کمترین مصیبت ها مصیبت ماله، بعد از اون فقره، بعد از اون مرگه، مرگ عزیزان مصیبت بزرگیه دیگه. مادر بزرگترین مصیبتش چیه؟ که بچهش بمیره. بالاتر از مصیبت در جسم بچه، مصیبت کجای بچه است؟ در نفس بچه است. که بچه ناباب بشه مصیبت بزرگتریه. اگر پدر مادر کوتاهی نکرده باشن بچه ناباب بشه، بازم اجر داره، اجر مصاب رو میبره. خب عامل بعدی پس این یکی نسبت به پدر مادر بود که توجه به این داشته باشه که مخلوق خداست، من خالقش که نیستم، که روزیش هم با خداست همونطور که خلقتش با خدا بود. بعدم سبب خیر دنیوی و اخروی برای بنده میشه این بچه. بعدم اون انرژی و روحیه مضاعف میگیره پدر مادر، تلاش بیشتری میکنه. و بعدم پخته میشه این پدر مادر با اون فرزند، ارتقا پیدا میکنه، با تربیتش رشد میکنه. یه بسم الله که بهش بگه گناهانش بخشیده میشه، چقدر آثار وجود داره. مادر که به دنیا میاره بچه رو از گناهانش خارج میشه، یعنی انگار دو نفر به دنیا آمدن، مادر و فرزند با هم پاک میشه، هر دو پاک. چقدر آثار وجود داره. فقط اینجوری نگاه کن، حالا بعد یه پدر مادری اینطوری نگاه کردن با بچه چجوری رفتار میکنن نسبت به نیازهاش، نسبت به قرهاش، نسبت به گریههاش، همه چی دید را عوض میکنه. اصلا نیت و شاکله آدم رو دین عوض میکنه. اصلا این روایت که ما دیده بود، اصلا دید اون به این گریه های بچه عوض شده بود. که در رسول اکرم میفهمند بچه که هرچی گریه کرد نکنه حوصلتون سر بره بزنیدش، به خاطر اینکه گریه 4 ماه اولش شهادت به یگانگی خداست. ظاهرش اینه که داره گریه میکنه، دلش درد میکنه، مثلا چیه، این گریه باطنی هم داره، چون این بچه فقط جسد که نیست، نفس هم داره. نفسش هم اتفاقا این نفس پاک معصوم و تازه از عوالم ملکوت آمده، هنوز با اون موارد آشناست. گریه 4 ماه اول شهادت به یگانگی خداست، گریه 4 ماه دوم شهادت به رسالت منه، و گریه 4 ماه سومش دعا برای پدر و مادرشه. مطلب 4 ولا تقربوا الزنا. در یک جا دیگه هم داره ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. حفظ عفت، حفظ تقوا، حفظ ناموس، حفظ حریم در روابط خصوصا که حریم کسی رو انسان هتک نکنه، حریم خانواده هتک نشه. ببینید اینجا هم ببین چی میفهمد؟ نمیفهمد انجام ندین، ارتکاب مرتکب فواحش نشین، یا اونجا نمیفهمد ولا تزنو، زنا نکنه. تو اینجور مواد میفهمد ولا تقربو، نزدیکش نشین. بدونی چرا؟ چون خیلی وقتا ارتباطات نامشروع خودش مقدمه نامشروع نداره. یه همکاریه، یه جبه هم همکاره، بعد کم 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 این ارتباطات وسیع میشه، وسیع میشه تا جایی که نمیشه دیگه جمع میشه. این که بگه برای اینا حریم قائل بشین، قرقگاه اینجا شوخی و خنده بی‌معناست، گرچه اون شوخی خنده هم حرام هستن. ارتباطات نمیدونم این شبکه‌های اجتماعی، همین چند روز پیش یه آقای آمده بود برای مشاوره، خانومم با یه آقای زن شوهردار، اونم مرد زنده، کارشون به دوستی عمیق کشید. هیچ کس ابتدا که وارد یک محیط لغزنده میشه فکر نمیکنه که میلغزه، که اگه فکر کنه که وارد نمیشه، که میگه نه من کاری نمیخوام بکنم، ما که پاکیم. ولی این مراحل منجر به چیز میشه، منجر به حرام میشه در نهایت. یه خانومی بود میگفت همکارم مثلا یه پیام تبریک عید مثلا فرستاده، شوهرم ناراحت شده. پیام تبریک عید یعنی چی؟ به زن نامحرم؟ بعد میگفت نه این چرا؟ بعدم حق به جانبن افراد ها، فهمیدم چیزی نیست. بعد بهش گفته شد که خانم اگه همکار شوهرت چند تا پیام بفرسته برای همکار خانومی که شوهرت داره، چند تا پیام تبریک برش بفرسته، ناراحت نمیشی؟ گفت آره چرا؟ آدم تو خودش پیامبر به بعد از حضرت رسول فهمیدن عجب، تو من تعجب میکنم از کسی که خارها رو تو چشمای دیگران میبینه ولی شاخه های درخت رو تو چشم خودش نمیبینه. این مسائل به ظاهر ساده است. الانم با این گسترش ارتباطات اینا نزدیک شدن به فواحش خیلی زیاد شده. باید آدم مواظب باشه، مراقب باشه. نه بنده و شما از برسیسای عابد پاکتریم، نه مسنتریم، نه حاشیه امنیتیمون بیشتره. برسیسای عابد مستجاب الدعوه بود، جریانش تو سوره حشر به اشاره قرآن ذکر فرموده، مستجاب الدعوه بود. بعدم پیر بود، یه دختری رو آوردن که مثلا فصل سرطان داشت، دعا کرد خوب شد، تا خوب شد چشش به جمالش افتاد نفسش طغیان کرد. هیچ گناهی که بدتر از اون فرض نداشته باشه نیست که نفس بنده و شما نسبت بهش ایمن باشه. یک بدترین کاری که بدتر از اون اصلا فرض نداشته باشه من و شما میتونیم انجام بدیم، قادریم، نفسمون قادره. باید مراقبت کنیم، نفس اژدرهاست. او کی مرده است؟ از غم بی‌آلتی افسرد. از یک داستانی داره توی مثنوی، یه مارگیری بود و رفت توی صحرا، دید یک ماری، چه ماری، یک اژدهاست. خیلی خوشحال شد که دیگه یک کارکاسبی خوبی میتونه باش راه بندازه. توی یخا این مرده بود. بعد اینو برداشت و آورد توی عراق، مردم هم جمع شدن و مثلا یک عده زیادی رو تونست دور خودش جمع کنه. این آفتاب گرمای وسط ظهر تابید، یخه آب شد. بعد یخه آب شد، نگو که این نمرده بود، حق زده بود. بعد یک جستی کرد، اول که مارگی رو کشت، بعدم عده زیادی رو کشت. بعد این تمثیل میزنه برای نفس، میگه نفس این طوریه. الان که ما اینجا نشستیم که هیچ کدومون به فکر چشچرانی نیستیم، که خب معلومه الان موقعیتش نیست. بعد میگه اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. نبرش وسط گرماتون موقعیت قرارش بده. نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. خدا حفظه یکی از بزرگان میخواستن برش نکوداشت بگیرن، بعد آمدن پیش خودشون، گفت ایشون گفت هر وقت خبر مرگ من را یا خبر مرگ شیطان را شنیدین برای من این چیزو کار را انجام بدین، و نه امروز این کار میکنم ممکن فردا من خلافی بکنم و چه بشود. حالا این رو تواضعشون میگفتن، ولی این واقعیتی که آدم باید این را توی فراق نگه داره. به شما یه مدت، کربلا که آدم میره، نجف که آدم میره، مثلا مکه که آدم میره، چون موقعیت بعضی از گناه‌های روزمره نیست، اصلا میره راحت‌تر دیگه. وقتی برمیگرده راحت‌تر خودشو کنترل میکنه، راحت‌تر زود عصبانی نمیشه، راحت‌تر به نامحرم نگاه نمیکنه، راحت‌تر مثلا غیبت نمیکنه، راحت‌تر حرم میره، راحت‌تر نماز اول وقت میخونه. باید آدم نفس رو در فراق نگه داره. ولا تقرب الفواحش، نزدیکش نشین. حریم ها باید رعایت بشه. اینا خیلی چیزا خیلی کوچیک از لحاظ روانی تأثیرات عمیق میذاره. خب هر حریمی، هر ارتباطی بوی انس، بوی رفاقت، بوی صمیمیت بده بین محرم و نامحرم، بین دوتا نامحرم، از اونجا باید پرهیز کرد. نقطه آغاز این موارد نامحسوسه، مستقیم همون نقطه ارتباطات نامشروع جنسی که نیست. به همین خاطر که خدا میگه لا تقرب، نزدیک نشی. خیلی عوامل مقدم از خود آدم هم متوجه نیست. خب پس اولا بنیان حفظ عفت و تقوا، برای که این آدم عفت و تقواش حفظ کنه. پس شعار چهارم از این ده فرمان حفظ حریم اخلاق، عفت و حیاست. بعد از توحید، بعد از مراعات والدین، بعد از رسیدگی به فرزندان و خانواده، حریم حیای خودش رو هر کس موظفه حفظ کنه، هر کی میخواد رشد کنه. بنیانش هم با همون توجه به خداست. یعنی هرچی ایمان قوی تر باشه آدم مسئولیتش بیشتره. این اولا. ثانیاً زن و مرد در ایجاد جاذبه شرعی برای همدیگه مسئولیت شرعی دارن. به همین خاطر که زن لازمه برای همسرش چکار کنه؟ خودش رو آراسته کنه، جاذبه داشته باشه. در بیرون هر چقدر متانت داره، تو خونه خودش رو آراسته کنه و جذابیت داشته باشه. بیرون هر چه بیشتر جذابیتاشو کتمان و پنهان کنه، تو خونه هر چه بیشتر جذابیت داشته باشه. خب یعنی باید زن و مرد در بیرون از خونه وضعیت و متانت انسانیشون بروز کنه، نه ویژگی های جنس زنانه یا جنسیتیشون. ولی تو خونه این جذابیت هاشو داشته باشه. از اون طرف هم به شوهرم لازمه ها با سیمای جذاب بیرون بیاد، با سیمای جذاب با خانومش مواجه باشه. سر وضع نامناسب چه برای زن چه برای مرد تو خونه مناسب نیست. یه فردی جن تو زندگیش وارد شده بود و خیلی مصیبت برش درست کرده. بعد یکی از رفقای ما واسطه شد، استفتا یعنی سوالی کردن از استادمون، چند تا دستورالعمل بهش دادن، یکیش این بود که بیرون از خونه به هیچ عنوان عطر نزنن و تو خونه خودشون رو کاملا معطر داشته باشن. اینا فقط یه چیزایی برای چیز عرض کردم، یه حکم فقط یک دونه حکم نیست. مثل همون نکته‌ای که عرض کردم، ما سیب رو میخوریم، از این سیب چه ادراک میکنیم؟ چی میفهمیم ازش؟ یه مزه دیگه، بیش از اونم نیست، اونم چند لحظه. اما این سیب با معده ما چه کار میکنه؟ با کبد ما، با سلولای عصبیمون، با سلولای کلیه‌مون، با سلولای بدن، با هورمونای بدنمون، تو تمام بدن تأثیر میذاره. ما متوجهش نیستیم و تأثیرش را داره. این همین سیب و تأثیرش در بدن، یک عمل و تأثیرش تو کل نظام و تو کل زندگی، تو قسمت‌های مختلف نفس انسان جاریه. اون تا آدم متوجه نیست. اینکه متوجه نیستیم به این معنی نیست تأثیر نداره. شاید این مثال قبلا هم توی جلسه گفتم. یکی از دستورات سلوکی استاد ما به شاگردانشون این بود که غذا رو خوب بجوین. روایت هم داریم که جو به دل معذقه. خب این دستور چیه؟ بهداشتیه دیگه، نه؟ ایشون میگفتن این غذا رو خوب بجوید، صبر شما را زیاد میکنه. به نظر میسه فقط یه چیز بهداشتیه، بلکه این صدها اثر داره. ما اونای دیگه شو توجه نداریم، متوجهش نیستیم، تأثیر میذاره دیگه. روحیه لذت طلبی رو در آدم تعدیل میکنه. چه آدم لذت جویش چه وادارش میکنه لقمه تا زمانی که چی داره مزه داره داشته باشه دیگه، مزهش که اون لذت اولیه رو از دستا سریع قورت بده لقمه بعدی. مثلا اینقدر بجوین تا این نرم نرم بشه. کار میکنه اعمال. حالا بعد آدم بدونه دیگه. غلط این که مثلا تو خونه عطر بزنن زن و شوهر برای هم، خصوصا خانم برای همسرش، اینا صرفا برای یک کار نیست. احکام چند منظور است. این که مثلا صرفا بحث ارتباطات خاص همسری نیست ها. مثلا یه مردی بیاد ببینه خانومش سرحال با یک نشاطی منتظرش بوده، این اصلا رابطه عاطفی این خانواده رو بیشتر میکنه. ثالثاً مراعات نکات این اول انسان انسان برای حفظ چی بود؟ برای پرهیز از فواحش. فرمود شما باید پاکی خودتون رو حفظ کنید. چجوری پاکی خودشو آدم حفظ کنه؟ یک، اینکه ذریع به اون دیانت خودشو تقویت کنه. دو، اینکه زن و شوهر تو خونه نسبت به هم اهمیت قائل بشن. سه، اینکه نکات ظریف ارتباطات خاص همسری را مراعات کنن که روابط سالمی برقرار باشه. این پایه پرهیز از فحش است. فرد دیگه احساس گرسنگی کاذب نداره تو کوچه و خیابون باشه. اینا باید بیاموزد. چهارم این که این مراعات کنن حدود ارتباطات محیطی را با نامحرم این پایه دومه. پایه اول ارتباط سالم در داخل خونه، پایه دوم رعایت حدود و این محدودها در بیرون، چه روابط، چه هر چه محرکه، داستانهای محرک، نمیدونم خود موسیقی محرکه، محرکه در مسائل فحشاست. در بعد داره که الغنا رقیت الزنا، غنا محرکه و مقدمه برای فحشا. خامسا بحث حجاب برای خانم ها و همچنین آقایون. و سادسا ازدواج به هنگام، که این مصیبتیه تو مملکت ما که ازدواج ها الان یعنی یک دفعه بعد 15 سال از بلوغش گذشته داره ازدواج. این تو این 15 سال چه کار کرده؟ یا خودشو رها کرده که به گناه افتاده، یا خودشو خیلی تحت فشار قرار داده که به مشکلات جسمی و روحی مبتلا میشه. خب نکته بعد، ولا تقربوا فواحش ما ظهر منها و ما بطن، چه ظاهری باشه چه پنهان باشه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نسبت به دیگران ظلم روا نشه، ظلم نکنه، کسی را نکشد. این حد اعلای ظلم به دیگران، ظلم دیگه به دیگران نکنه. بله، ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. فعلا این توصیه ها سبب گسترش عقلم میشه. آدم میگه ظلم نکنه، عقلم چجوری زیاد میشه؟ اینا خود عقل نمیفهمه که رابطه مثلا در شرایط سخت سخت جنین نکردن و افزایش عقل چیه. ولی خدا میگه این اثر داره رو تعقلشون. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. چند مورد دیگهش میمونه که برای فردا انشاءالله عرض کنم. اینا پایه های اصلی ساختمان دینه. والحمد لله رب العالمين.